ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام، به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان انتقادها در زمینه به حاشیه راندن سران مجاهدین را بیجا میداند. برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم پخش می شود. پیش از همه تحولات افغانستان و جهان، در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که پلیس دنمارک می گوید دو تن را به اتهام فراهم کردن اسلحه با یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده است و آتش بس به صورت عمومی در 24 ساعت نخست در شرق اوکراین با وجود چند مورد تخطی و حمله در دیبالتسیف برقرار بود. نخست خبرهای افغانستان با حمیرا الکوزی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی گفته است موجودیت فساد در ادارات دولتی قابل تحمل نمی باشد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ادامه ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان ابراز ناگرانی کرد و مقامات امنیتی هرات می گویند که در 48 ساعت گذشته 12 تن را در اتهام به ترور، سرقت های مسلحانه و باجگیری دستگیر کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی گفته است موجودیت فساد در ادارات دولتی قابل تحمل نمی باشد و عاملین آن باید شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند. رئیس جمهور غنی این مطلب را شام گذشته در ملاقات با مقامات وزارت ترانسپورت و رؤسای بعضی شرکت های ترانسپورتی بیان کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که مقامات وزارت ترانسپورت از موجودیت فساد و اخاذی های غیر قانونی در مسیر شهرها شکایت شان را با رئیس جمهور شریک ساختند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور غنی به مقامات وزارت ترانسپورت وظیفه سپرد که طرح مشخص را جهت حل مشکلات موجود در شرکت های ترانسپورتی و از میان برداشتن فساد اداری تهیه کنند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ادامه ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای عبدالله این نگرانیش را امروز در نخستین نشست شورای وزیران افغانستان در کابل بیان کرد.
در گوشه‌های مختلف کشور ما ناامنی بیداد میکنند، مردم ما در رنج هستند. انشاءالله که در کوشش حکومت وحدت ملی افغانستان ما بتوانیم که در تامینشون دست بیاوریم.
آقای عبدالله همچنان از نهادهای امنیتی خواست در قسمت تامین امنیت اتباعی افغانستان توجه جدی کنند. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق دولت‌آباد و دشت شور ولایت بلخ 20 خانه تخریب گردیده است. باشندگان این مناطق در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افزایش باران‌های روز گذشته باعث تخریب منازل آنان گردیده است. آنها با شکایت از نبود کانالیزاسیون در داخل شهر و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی داخل شهر، دولت را به بی‌توجهی متهم کردند. در این حال ذبیح الله اختری رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ می‌گوید خانه‌هایی که در اثر سیلاب تخریب گردیده غیر قانونی و مطابق ماستر پلان شهر نبوده است. آقای اختری همچنان گفت آنها از اداره مبارزه با حوادث خواهان کمک‌های لازم و خانواده‌های متضرر گردیدند. و خبر اخیر این که مقامات امنیتی هرات میگویند که در 48 ساعت گذشته 12 تن در اتهام به ترور، سرقت های مسلحانه و باجگیری دستگیر شدند. جنرال عبدالمجید روزی قمندان امنیه این ولایت امروز به خبرنگاران گفت 4 تن از افراد بازداشت شده به فعالیت های توریستی متهمند. آقای روزی افزود که با این افراد 11 میل اسلحه مختلف نو نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. و در یک خبر دیگر می‌شنوید که هزاران تن از باشندگان ولایت هرات امروز به خاطر افزایش قیمت صرفیه برق در مقابل دفتر برشنا شرکت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان به حکومت ملی هشدار دادند تا زمانی که این مشکل برطرف نگردد با تظاهرات خود ادامه خواهند داد. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی مصر حملات هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در لیبیا انجام داده است. این حملات امروز در حال آغاز شد که گروه تندرو دولت اسلامی تصاویر ویدیویی از سربریدن 21 مسیحی مصری را نشر کرد. یک سخنگوی قماندانی مرکزی اردوی مصر گفته است حملات هوایی امروز مراکز تمرینی و انبار مهمات گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده. اردوی مصر میگوید که قتل 21 مسیحی را از سوی شورشیان دولت اسلامی تلافی خواهد کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم گفته است کشورش حق دارد تا در برابر سربریدن مسیحیان مصر در لیبیا از راه مناسب پاسخ دهد. این کارگران مصری در دو حمله در ماهای دسامبر و جنوری انگامی که در لیبیا کار میکردند ربوده شدند. وزیر خارجه چین میگوید مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران با پیشرفت‌های زیاد به امراه شده است. بر اساس گزارش‌ها وانگ یی این موضوع را در آغاز سفر دو روزه‌اش به ایران و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفت. در تلاش های مشترک گفتگوها روی مسئله هسته‌ای ایران با پیشرفت های خیلی کارا و مهم به امراه شده است. اگر به یک مسابقه دوش تشبیه شود، این گفتگوها به سرعت اخیرش رسیده و یا هم به قله های بلند کو نزدیک شده است. به هر اندازه که گفتگوها به پایانش میرسد دشوارتر میشود. قدرت‌های جهان ضرب الاجل ماه مارس را برای ایران تعیین کردند تا در برنامه هسته‌ای‌اش به توافق دست یابد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی می‌خواهند تا ایران اطمینان دهد که برنامه هسته‌ای‌اش تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای نیست. تهران هم گفته است این برنامه را به مقاصد صلح‌آمیز و تولید انرژی پیش می‌برد. پلیس دنمارک می‌گوید دو تن را با اتهام فراهم کردن اسلحه به یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده است. گمان می رود این افراد به مردی که دو تن را به روزهای 14 و 15 فوریه در کوپنهاگن به قتل رساند اسلحه داده باشند. پلیس دنمارک امروز خبر بازداشت این دو تن را اعلام کرد اما آنها را معرفی نکرد. پیش از این پلیس گفته بود که مظنون اصلی حمله بر یک مرکز هنری را شناسایی و کشته است. رسانه های دنمارک این مرد را به نام عمر الحسین معرفی کردند. آتش بس به صورت عمومی در 24 ساعت نخست در شرق اوکراین با وجود چند مورد تخطی و حمله در دبالتسیو برقرار بود. گفته می شود که حملات توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در این شهر نگرانی هایی را در مورد رعایت آتش بس به میان آورده است. یک قماندان جدایی طلبان به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای تحت فرمان وی می توانند در شهر و مناطق تحت کنترلشان به تیراندازی بپردازند، زیرا به گفته وی اینجا مناطق خودشان است. سازمان امنیت و همکاری اروپا که مسئولیت نظارت از آتش بس در شرق اوکراین را دارد گفته است که جدایی طلبان مانع رفتن ناظرین این سازمان به دبالتسیو شدند. اردوی اوکراین به روز یکشنبه گفت جدایی طلبان با استفاده از سلاح‌های مختلف به شمول راکت‌های گراد شهر دبالتسیو را هدف قرار دادند. و در قرقیزستان تلاش برای یافتن طلا 3 قربانی گرفت. سخنگوی پلیس شهر جلال آباد در جنوب قرقیزستان میگوید 5 تن از باشنده های قریه ترقسای به روز شنبه وارد یک معدن طلا شدند و تا عمق 1000 متری معدن رفتند. گفته می شود آنها در جستجوی طلا در نتیجه تصاعد گازهای زهری مسموم شدند و از میانشان 3 تن آنها جان دادند. در قرقیزستان شمار از باشنده های روستایی آن در گذشته نیز تلاش کردند تا به صورت غیر قانونی طلا و سایر سنگ های قیمتی را از معادن به دست آورند. پایان خبرها.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در کمتر از 60 دقیقه دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان انتقادها در زمینه به حاشیه راندن سران مجاهدین را به جا میخواند.
به این مفکورم معتقد نیستم که اگر من وزیر بودم، اگر من رئیس بودم، جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است.
حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در خصوص انتخاب حدود 20 چهره جدید به حیث نامزد وزیر در مطابقی وزارتها توافق کردند. مربی تیم ملی کرکت افغانستان از آمادگی تیم ملی کرکت این کشور برای شکست بنگلادش در بازی‌های جام جهانی کرکت اطمینان می‌دهد.
We've got no injuries. We have confidence that we can win the game.
بعد از آن که شورشیان گروه دولت اسلامی 21 تن را در لیبیا سر بریدن، اداره رئیس جمهور باراک اوباما از کنگره آمریکا خواسته که برای مبارزه با این گروه محدودیت وضع نکند. در برنامه فکر نو با جوانان بحث با جوانان ولایت جوزجان داریم.
گرفتن تویانه های بلند علتش باعث از این میگرده که مهاجرت های غیر قانونی و قانونی صورت بگیره، جوانان بدبخت میشن، معتاد به مواد مخدر میشن، مردمی که در اطراف زندگی میکنن حتی کمیسیون مستقل حقوق بشر نمیفهمن کجاست.
این برنامه در نیمه دوم پخش میشود، ما را همراهی کنید. سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود بپذیرید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان انتقادها در زمینه به حاشیه راندن سران مجاهدین را به جا می داند و یکی عبدالله عبدالله که امروز در نشست شورای وزیران در کابل صحبت می کرد، هشدار داد که ارزش های جهاد افغانستان در هیچ نوع شرایطی پامال آرزوهای خودخواهانه کسی یا گروه نخواهد شد. این پس از آن است که در تازه‌ترین مورد عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، به روز یک شنبه هشدار داد که دور ساختن مجاهدین از صحنه سیاست به ثبات افغانستان آسیب می‌رساند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌دهد.
موج هشدارها از سوی رهبران پیشین جهادی در پیوند به حاشیه راندن آنان از سوی حکومت، سرانجام رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را به آوردن حرفی بر زبان مجبور ساخت. دکتر عبدالله عبدالله در نخستین نشست شورای وزیران انتقادهای اخیر رهبران جهادی را از به حاشیه راندن مجاهدین یک حرف بیجا می داند و تأکید می کند که جهاد افتخار افغانستان است و ارزش های آن در هیچ گونه شرایطی پایمال آرزوهای خودخواهانه هیچ کسی نخواهد شد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هشدارهای اخیر رهبران جهادی را برای افغانستان پیام با پیامدهای ناگوار همراه می داند. آقای عبدالله می گوید که با دیدگاه هایی که اگر مجاهدین در کابینه حضور نداشته باشند جهاد افغانستان قدردانی نشده است، هم نظر نیست.
برداشت های در این زمینه وجود دارد. پیام ما به مردم افغانستان پیام وحدت ملی مردم افغانستان. زدودن ارزش های جهاد، اگر در پیش یک شخص دو شخص در یک گوشه در جای باشه، اصلا اون جای رو نمی گیره. به این مفکوره هم معتقد نیستم که اگر ما وزیر بودم، اگر ما رئیس بودم، جهاد قدردانی شده، اگر باز نبودم مشکلات است. در هیچ نوع شرایطی پامال آرزوها و امیال خودخواهانه هیچ کس نخواهد شد.
این سخنان آقای عبدالله ظاهرن در عکس العمل به سخنان اخیر اسماعیل خان و حرفهای روز یکشنبه استاد عبدالرب رسول سیاف در پیوند به حاشیه راندن مجاهدین از صحنه سیاسی مطرح شده است. از سوی هم شماری از تحلیلگران سیاسی بر رخ کشیدن این چنین هشدارها و رد و بدل شدن پیام‌ها در این ارتباط میان حکومت وحدت ملی و رهبران پیشین جهادی را فرصت برای مداخله‌گران، به خصوص گروه طالبان می‌دانند. هارون میر، یکی از این تحلیلگران، می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های نابرگشت باید از ایجاد اپوزیسیون در داخل نظام جلوگیری کند.
فعلا حکومت وحدت ملی در مقابل یک کتله بزرگی که به نام طالب خود را یاد می‌کنند در جنگ رویایی قرار داره و جلوگیری از هر نوع اپوزیسیونی که بتونه حکومت را تضعیف بکنه در داخل سیستم، از این باید جلوگیری شود و نباید اشخاص و افرادی که نفوذ سیاسی دارن در افغانستان اونا از این نظام آزرده باشن و در مقابل نظام قرار بگیرن. یکی از موضوعات بسیار عمده است.
شماری از چهره‌های پیشین جهادی در روزهای اخیر با سر و صداها و انتقادهای در پیوند به حاشیه راندن مجاهدین از سوی حکومت وحدت ملی از پیامد این کار هشدار دادند. با این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که حکومت به جهاد و بزرگان جهادی حرمت میگذارد، اما کسانی که با در نظر داشت شرایط حساس افغانستان دست به اقدامی بزنند، عواقب ناگواری برای این کشور خواهد داشت. از سوی دیگر شماری از کارشناسان افغان تاکید میکنند که حکومت وحدت ملی نباید تحت فشار سران مجاهدین و دیگر گروه‌ها قرار گیرد. این کارشناسان میگویند که به خاطر پیشرفت کشور، اصل شایسته سالاری در تشکیل کابینه امر حتمی است که باید به آن توجه شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روی انتخاب 17 چهره جدید به عنوان نامزد وزیر برای متبقی وزارت‌ها توافق کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه حکومت به رادیو زولی گفت این نامزد وزرا پس از ختم رخصتی زمستانی اعضای ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهند شد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که حکومت نباید چهره‌های تکراری را به این جرگه معرفی کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از گذشت نزدیک به 3 هفته از رد تعداد وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه افغانستان، اکنون مسئولان حکومت از توافق رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه روی معرفی 17 چهره دیگر به وزارت‌های باقی مانده خبر می‌دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث ها روی تعیین چهره ها در وزارتخانه ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی جریان دارد.
توافق کردن هر دو رهبر، یکی به اشخاصی که یا وزارتخانه ای که هنوزم برش اشخاص باید تعیین شوند سرش کار جریان داره، ولی در کل توافق سر چهره ها شده که باید بین مراحل قانونی شان هم تقریبا پایان رسیده. هر روزی که پارلمان برمیگرده رخصه ایشان معاملگی خود داریم که 17 نامزد وزیر پیشنهادی به پارلمان معرفی کنیم.
هرچند آقای فیصل از چهره هایی که رویان توافق صورت گرفته نام نبرد، اما گفت که 17 وزیر پیشنهادی جدید را پس از ختم رخصتی وکلا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکنند. پیش از این از جمله وزرای پیشنهادی حکومت تنها 9 تن به شمول رئیس عمومی امنیت ملی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند و متبقی 10 تن دیگرشان بنابر دلایل مختلف رد شدند. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع، محمد گل ظلمی یونسی نامزد وزارت معارف، غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه، برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، خاطر افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی، سردار محمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد، عبدالرحیم صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب، سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع و فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت از کسانی بودند که از سوی ولسی جرگه رد گردیدند. اکنون ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید در میان افرادی که قرار از آینده برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، چهره های تکراری هم شاملند. تلاش کردیم در این زمینه نظر هیئت اداری ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موافق نشدیم. در این حال تعداد اعضای ولسی جرگه با این کار حکومت که در نظر دارد چهره های رد شده را دوباره به وزارتخانه ها معرفی کند، ابراز مخالفت کردند. شیروالی وردک یکی از اعضای این جرگه:
دلایلی که اکثریت مطلق کابینه رد شد همی بود که بدبختانه کسایی را که عموم معیار ابتدایی که با تجربه باشه و واقعا بر افغانستان متحد باشه پورا کده نتوانست. ما فکر میکنیم اگر این دفعه باز هم رئیس جمهور و رئیس اجرایه همچو اشتباه را مرتکب شوه، ما مطمئن هستیم که کابینه از ولسی جرگه رد میشه.
نسیم نیازی یکی دیگر از اعضای این جرگه نیز روی معرفی چهره های جدید تاکید دارد.
چیرای جدید معرفی شوند، اشخاص چی معرفی شوند که در پوستا کار کنند بتانن توانایی شده داشته باشند.
اعضای ولسی جرگه تاکید دارند افرادی که باعث وزرای جدید معرفی می شوند باید دارای ظرفیت و تجربه کاری باشند. از سوی هم شماره از کارشناسان افغان نیز تاکید دارند که حکومت در انتخاب افراد به عنوان نامزد وزرا باید دقت کند و اصل شایسته سالاری را در نظر گیرد.
ساعت 3:08 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان در انتظار شماست. انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار که اخیراً در انفجار ماین شدیداً زخمی شده بود شب گذشته درگذشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماره از فعالان حقوق زن در افغانستان در عکس‌العمل به این رویداد میگویند که حکومت باید جلوی تکرار حوادث مشابه در برابر زنان را بگیرد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که ادامه این گونه حملات مرگبار فعالیت‌های اجتماعی از زنان نخبه و فعالین کشور را محدود خواهد ساخت. ویدا برکی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر جان انگیزه شینواری یک عضو شورای ولایتی ننگرهار را محکوم کرده میگوید که وقوع این گونه رویدادها مایه نگرانی این کمیسیون شده است. لطیفه سلطانی که به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد خواستار پیگرد عاملین این گونه قضایا شد. خانم سلطانی بدین باور است که ادامه این وضعیت فعالیت‌های اجتماعی زنان فعال افغان را محدود خواهد ساخت.
قضایای قتل زنان، زنان خانه به دست شوهرانشان و همچنین فعالین حقوق زن در سطح اجتماع توسط افراد بیگانه و توسط مخالفین مسلح مایه نگرانی حقوق بشر افغانستان شده و دولت افغانستان خواستار پیگیری جدی در رابطه با چنین قضایا هستیم.
انگیزه شنواری سه شنبه هفته گذشته در اثر انفجار ماین کارگزاری شده در موترش در نزدیکی ناحیه دوم شهر جلال آباد زخمی شد و شب گذشته در شفاخانه سردار محمد داودخان کابل نسبت به جراحات شدید درگذشت. کشتشتن این عضو زن در شورای ولایتی ننگرهار با واکنش های تند مقامات حکومتی و نهادهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زن در افغانستان روبرو شده است. اداره ارگان های محلی با نشر اعلامیه گفته است که هدف قرار دادن نمایندگان زنان در افغانستان هرگز تعهد اعضای شورای ولایتی را نسبت به خدمت به مردم تغییر نخواهد داد. این اداره همچنان از نهادهای امنیتی خواسته تا تدابیر جدی را به هدف تامین امنیت اعضای شورای ولایتی اتخاذ نمایند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی نیز طی پیام مراتب تسلیت و همدردی اش را نسبت به کشته شدن انگیزه شینواری ابراز داشته و مرگ وی را نه تنها با باشندگان ولایت ننگرهار بلکه به تمام افغانها ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. ما خواستیم در رابطه با پیگرد عاملین کشته شدن این عضو زن در شورای ولایتی ننگرهار نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر مسئولین این ارگان به پرسش های ما پاسخ ارائه نکردند. اما مسئولان قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگویند که هرچند تا کنون عاملین این رویداد بازداشت نشده، اما تحقیقات در این خصوص به گونه جدی ادامه دارد. انگیزه شینواری بر علاوه عضویت در شورای ولایتی ننگرهار به صفت استاد علوم اسلامی، فعال حقوق زن و همچنان شاعر و خبرنگار فعالیت‌های زیاده داشته است. در این حال شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز از وضعیت موجود در برابر بسیاری از زنان در این کشور اظهار نگرانی کرده، میگویند که حکومت باید عاملین این گونه رویدادها را شناسایی و مجازات نماید. شهلا میهندوس یک تن از این فعالان:
بعضی زنای ما با وجود مشکلات که در این وطن وجود دارن، یک روز که برای خود قبول میکنن، در جای خود کاندید میکنن و به جای میرسن، بالاخره دشمنای مردم افغانستان نمیخواهند که صدای زن افغانستان بلند شود و مو اساس است که زنای ما مورد تهدید و مورد سوی قصد قرار میگیرن. من هم نیست یک زن افغان و دشمنان وطن این گفه میگم که اگر یک خواهر ما کشته میشه، دیگر خواهرای است که جای از او را پوره بکنه و صدای زن افغانستان لای جاسوسان برآورده میسازه.
تکنون مسئولیت حمله بر جان انگیزه شینواری را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر حکومت و جامعه بین المللی برای دفاع و حمایت از حقوق زنان کارهای نمادین زیاده انجام داده، اما در بسیاری موارد زنان نخبه که در صحنه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور فعالیت داشتند با چالش های زیاده نیز مواجه بودند.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالبه خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. شوهر یک خانم حامله در ولایت قندوز ادعا می کند که خانم وی در نتیجه شکنجه از سوی یک ملا طفلش زایی شده است. به گفته این مرد، خانم خود را برای تداوی نزد یک ملای منطقه برده بود. در همین حال این خانم نیز می گوید که از سوی ملا به هدف دور شدن جن از بدنش مورد لتو کوب قرار گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید که اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز تهیه کرده است.
یک مادر باردار پس از شکنجه شدید از سوی یک ملای جنگیر در ولایت قندوز طفلش را پیش از ولادت از دست داد. این زن که باشنده قریه قصاب ولسوالی چهاردره ولایت قندوز است، شوهر این خانم میگوید که خانمش مریض شده بود و هنگامی که نزد ملا بردنش، ملا با آن گفته جن دارد.
مردم یا که مردم مثال بشنوه که دیگر ایشوار شما مثل ما واریم تا رقم نشوه. خدای نخواستد که یک مریض خود مثال حال خود من مریض، من نفهمیدم که علتش چی بود. این با حساب بردم در پیش از اون ملا، این همی رقم شد. مثال مردم ایشوار شما که دیگر اگر خدای نخواست کدام مریضی همی رقم می باشه، یا حساب فشار است، یا کدام گپی که هست، دیگر او را در ملا نبر، اول باید دکتر بیاره که دکتر ببینه.
بر بنیاد گفته های خانواده این خانم و دکتر وی، در حالی که فشار بلند داشته از سوی مولای جنگیر به خاطر اینکه جن دارد شکنجه شده تا جنها از بدنش خارج شود، اما این مادر طفلش را از دست داد. از جانب هم دکتر عبدالقدوس میاخیل، رئیس شفاخانه حوزه ولایت کندز، به رادیو آزادی گفت که وضعیت این مریض خوب نبوده و ناچار طفل را با عملیات از بطن مادر بیرون کردن و تنها توانستند که مادرش را نجات دهند.
فامیل مریض به عنوان ازی که مریض جن گرفته در محل ایرمی برن پیش ملا و ملا هم بسیار به شکل بی‌رحمانیش ایر با شلاخ میزنه، به عنوان ازی که من جن ازی را میگیرم. مریض زمانی که به شفاخانه مراجعه کرد حالتش بسیار خراب بود. دکترای ما تصمیم گرفتن که به حملش خاتمه بدن به خاطر حیات مادر، چون مادرش جوان بود و طفلشان در خطر بود. تیم جرایی ما، تیم بخش نشه ولادی تصمیم گرفتن و به حملش خاتمه داد. فعلا حیات مادر از تهدید بیرون است و ازش فوق‌العاده خوب است.
با این حال سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی کندز، میگوید که به هدف دستگیری مولای جنگیر پلیس به منطقه رفته بودند ولی مولا از ساحه فرار کرده و علاوه کرد که مولای تاویزگر فعلا تحت پیگرد پلیس این ولایت قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:26 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 3:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم. اما پیش از آن، قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از جام جهانی 2015 کرکت پس فردا، یعنی به روز چهارشنبه، در برابر بنگلادش وارد میدان شود. اندی مولز، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان آمادگی لازم گرفتند و ابراز امیدواری کرد که بتوانند تیم بنگلادش را شکست بدهند. از سوی دیگر، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید آخرین تلاش ها را به خرج می دهند تا پیروزی نصیب این کشور شود. صفی الله استانکزی، خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش بازی های جام جهانی کرکت به استرالیا رفته است، در مورد آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان این گزارش را فرستاده است.
اولین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت 2015 در مقابل بنگلادش می باشد که تیم افغان آخرین آمادگی های خود را برای آن گرفته است. قبل از اینکه بازیکنان افغان به روز چهارشنبه بر روی میدان بروند، دو دوره تمرینی را به پایان رسانیدند. اندی مولز، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای بازی با بنگلادش بازیکنان افغان زحمات زیادی را کشیدند. به گفته آقای مولز، بازیکنان افغان می توانند تیم بنگلادش را شکست بدهند.
وی
می گوید ما آمادگی خوبی گرفتیم. هیچ یک از بازیکنان ما آسیب ندیده است. 15 بازیکن ما آماده مسابقه است. گپ خرسندی است که نمی توانیم بین 15 بازیکن برتر 11 بازیکن را انتخاب بکنیم. میان بازیکنان با تجربه اسبق و بازیکنان جوان یک همکاری خوبی را می بینیم. بازیکنان با تجربه در داخل میدان و بیرون از میدان با بازیکنان تازه کار تجربه خود را شریک می کنند. بازیکنان جوان نیز علاقمند هستند تا به جهانیان نشان بدهند که تا چه اندازه پر استعداد هستند. ما مطمئن هستیم که می توانیم بازی را ببریم. آقای مولز گفت برای راهیابی به دور دوم افغانستان ضرور است در 3 مسابقه پیروزی را از آن خود کند. کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان می گوید زحمات زیاد را به خرج داده است تا بتواند در مقابل بنگلادش پیروزی را به دست بیاورد. محمد نبی ساخیل گفت امیدوار است تا با پلان‌های مربیشان تمامی بازیکنان یکسان عمل کنند.
پتانسیل کان ماشاءالله خیلی طول دور تمرینات مکرر لغ و
بازیکنان از آمادگی خوب برخوردار هستند. دو روز تمرین داشتیم و قبل از آن نیز با امارات متحده عرب و هند بازی‌های را انجام دادیم. تمامی بازیکنان برای بازی با بنگلادش آماده هستند. به گفته آقای ساخل، تمامی تیم‌ها نقاط ضعیف را نیز می‌داشته باشند و تیم افغانستان توانسته است در جریان دوره‌های تمرینی مشکلات زیاد خود را حل بسازد و در حال حاضر هیچ بازیکن افغان از نگاه تکنیکی کدام مشکل ندارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به روز چهارشنبه در استادیوم مانوکای شهر کانبرا استرالیا با بنگلادش بازی کند و پس از آن با سریلانکا بازی خواهد کرد که یک بازی خود را باخته است. صفی الله استنگزه، رادیو آزادی، کانبرا، استرالیا.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی، جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296، آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r.
ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم جاوید نعیمی با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان انتقادهایی را به جا می داند که گویا سران مجاهدین از حاشیه رانده شدند. عبدالله عبدالله در نشست شورای وزیران در کابل هشدار داد که ارزش‌های جهاد افغانستان در هیچ نوع شرایط پامال آرزوهای خودخواهانه کس یا گروه نخواهد شد. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور و رئیس اجرایی روی تعیین 17 نامزد وزیر برای وزارت‌های باقی مانده توافق کردند. با گفته معاون سخنگوی ریاست اجرایی، این نامزد وزرا پس از پایان رخصتی اعضای ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد. قماندان امنیه ولایت هرات میگوید در 48 ساعت گذشته 12 تن را به اتهام ترور، دزدی‌های مسلحانه و باجگیری دستگیر کردند. عبدالمجید روزی امروز به خبرنگاران گفت 4 تن از افراد بازداشت شده به فعالیت‌های تروریستی متهمند. اردوی مصر حملات هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در لیبیا انجام داده است. این حملات امروز در حال آغاز شد که گروه تندرو دولت اسلامی تصاویر ویدیویی از سربریدن 21 مسیحی مصری را در لیبیا نشر کرد. وزیر خارجه چین میگوید مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران با پیشرفت‌های به همراه شده است. بر اساس گزارش‌ها وانگی این موضوع را در آغاز سفر دو روزه‌اش به ایران و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفته است. و پلیس دنمارک میگوید 2 تن را به اتهام فراهم کردن اسلحه به یک مرد مسلح در آن کشور بازداشت کرده. گمان می‌رود این افراد به مردی که 2 تن را به روزهای 14 و 15 فوریه در کوپنهاگن به قتل رساند اسلحه داده باشند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم رویدادهای تازه ورزشی اقتصادی افغانستان با همیرا الکوزی.
چین ابراز آمادگی کرده که در افغانستان فابریکه های مختلف صنعتی را ایجاد کند. محمد سلیمان رئیس بخش سرمایه گذاری اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری بر رادیو آزادی گفت چین می خواهد حدود 2,500 فابریکه را در افغانستان ایجاد کند. او افزود که چین همچنان آماده است تا یک بانک را در افغانستان ایجاد کند تا از آن طریق روابطش را با تجار افغان تقویت بخشد. به گفته رئیس بخش سرمایه گذاری اداره آیسا، چین به منظور تطبیق این پلان در جریان یک ماه آینده طرح را به اداره آیسا می فرستد. حکومت افغانستان برای تجاری که از خارج اموال را به کشور وارد می کنند یک طرفه جدید را در نظر گرفته است. شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه کارگران افغانستان به رادیو آزادی گفت پس از این بالای اموال وارداتی که همکنون در افغانستان به حد کافی وجود دارد، 25% تعرفه افزایش خواهد یافت. آقای کمینزاده این تعرفه را به سود سکتور خصوصی و تولید کنندگان داخلی می داند و می گوید که با این اقدام تجار افغان خواهند دانست که حکومت به گونه جدی متوجه آنان است. این هم نرخ بعضی از مواد ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد افتری پاکستانی 1250 افغانی، یک بوجی برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1600 افغانی، یک کیلو گاز مایع 40 افغانی، یک لیتر تیل پترول 42 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو 65 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیده. تا لحظات دیگر گزارش در مورد سربریدن 21 تن از سوی شورشان گروه دولت اسلامی در لیبیا داریم. همچنان برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد آصف یک شنونده ما از خنجان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده نوشته است که از رئیس جمهور و رئیس اجرایه می خواهد تا با در نظر داشته وضعیت کشور هرچی زودتر اعضای باقی مانده کابینه را معرفی کنند. محمدی یک شنونده دیگر ما از ولایت بدخشان در پیامش نوشته است که فساد اداری در ولسوالی راقستان به اوجش رسیده و دولت باید در زمینه مبارزه با آن توجه نماید. و یک شنونده دیگر ما به نام شیر محمد امیری از شهر لشکرگاه ولایت هلمند در پیامش از تمام افغانها خواسته است که برای پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت دعا کنند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از آن که برنامه فکر نو با جوانان پخش شود این گزارش را داریم. بعد از آن که شورشیان گروه دولت اسلامی 21 تن را در لیبیا سر بریدن، اداره رئیس جمهور اوباما از کنگرس امریکا خواست که برای مبارزه با این گروه محدودیت وضع نکند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در یک ویدیوی 5 دقیقه‌ای که روز یکشنبه نشر شد، سربریدن 21 گروگان عیسوی مصری نشان داده می شود که در ماه گذشته توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در شهر ساحلی سرتی در شرق لیبیا اختطاف شده بودند. به نوشته نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا، در این ویدیو مردان ملبس با لباسهای سیاه نشان داده می شود که در کنار ساحل گروگانهای مصری را که لباسهای نارنجی زندانیان را به تن دارند مجبور به زانو زدن ساخته. می گویند مسئولیت چیزی است که صلیبی ها صرف می توانند آرزوی آن را بکنند. روز جمعه مجله اینترنتی دبیق مربوط به شورشیان گروه دولت اسلامی نخستین عکس‌های گروگان‌ها را نشر کرد که همه آنها عیسوی‌های قبطی مصری بودند. بر اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز که روز یکشنبه نشر شد، سه گروه شورشی در منطقه برقه در شرق، تریپولیتانیا در غرب و فزان در جنوب لیبیا ادعا کردند که با شورشیان گروه دولت اسلامی ارتباط دارند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، با گذشت 4 سال از حملات هوایی ناتو که سرنگون ساختن رژیم دیکتاتور لیبیایی معمر القذافی را مساعد ساخت، دو گروه رقیب برای رسیدن به قدرت در این کشور با هم می جنگند. عدم موجودیت حاکمیت قوی مرکزی باعث آن شده است تا این گروه ها در لیبیا عرض وجود کنند. ویدیویی که روز یکشنبه نشر شد، بزرگترین و وحشیانه‌ترین نمایش قدرت شورشیان در آن منطقه به شمار می آید. قبل از روز یکشنبه بزرگترین حمله شورشیان، حمله ماه گذشته آنها بر یک هتل در شهر تریپولی بود که در اثر آن 9 تن کشته شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون آن کشور تعهد کرد که همه تدابیر لازم و مواقعی را برای انتقام از این قتل‌های جنایتکارانه اتخاذ می‌کند. اداره رئیس جمهور اوباما نیز از کنگرس ایالات متحده آمریکا خواسته است تا برای مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی محدودیت وضع نکند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
فکر نو با جوانان.
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، من عالم رحمانیار با جوانان ولایت جوزجان در برنامه فکر نو این هفته با شما هستم. چرا جوانان افغان دیر ازدواج میکنند؟ این موضوع را با جوانان جوزجانی در میان گذاشتم. نخست جوانانی که در این برنامه اشتراک نمودند، هر یکشان به زبان خود خودشان به معرفی میگیرند.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال جامعه مدنی و فعال جوانان ولایت جوزجان.
بکتاش برنا، کارمند ریاست معارف جوزجان.
بایقرای شریفی، یک تن از عضو انجمن ظهیرالدین محمد بابر.
نقیب اسحاق‌زای، یک تن از فعال جامعه مدنی ولایت جوزجان.
تشکر از هر یک شما که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه فکر نو اشتراک کردین. در آغاز برنامه از عبدالقادر فولاد میپرسیم که شما بگوین چی عامل باعث شده که جوانان دیر ازدواج میکنند و تأخیر ازدواج در آنها در این اواخر بیشتر شده؟
علت از این که جوانان چرا دیر ازدواج میکنند، علتهای بیشماری دارد که یکی از علتها بدبختانه انقلابات است که در افغانستان انجام شده. مثلا دانشمندان بزرگ میگن که انقلاب لوکوموتیو تاریخ است، اما متاسفانه در افغانستان این نبوده و نشده متاسفانه. که ما میخوایم به چند چیز محدود اشاره کنم که یکی از مشکلات های عمده جوانان میباشه و یا مشکل عمده اجتماع و جامعه افغانی ما میباشه، گرفتن تویانه های بلند است، فرق دادن طبقاتی است، درجه تحصیل در بین جوانان و مصارف هنگفت هتل ها می باشه. که من مثلا عرف عادت ناپسند، عرف عاداتی هستن که شریعت غرای محمدی و قانون اساسی افغانستان ایره نپذیرفته و به نحو از اشکال در خون و رگ مردم افغانستان جای گرفته و مردم فعلا از او دوری کرده نمیتونن. ولی ما جوانان ولایت جوزجان تشکری میکنیم از برنامه شما، تشکری میکنیم از رادیو آزادی که زمینه را برای ما مساعد ساختن تا بتونیم صدای مردم افغانستان بخصوص مردم جوزجان به گوش همه جوانان برسانیم تا باشه که حداقل برداشت های خود بین هم قسم وانمود بسازیم که یعنی از برداشت های ما حداقل یا اونا مستفید شن یا ما مستفید شدیم از برنامه در برنامه اشتراک میکنن. گرفتن تویانه های بلند علتش باعث از این میگرده که مهاجرت های غیر قانونی و قانونی صورت بگیره، جوانان بدبخت میشن، معتاد به مواد مخدر میشن، بعد از حتی عروسی ها مشکلات خانوادگی را به بار میاره و همچنان یکی از تویانه را که میگیرن خانواده ها تویانه های بلند میگیرن. حتی مردم ما شما متاسفانه اکثریت، البته نه اقلیت مردم، تویانه را به نام مهر اخذ میکنن از مردم که جدا حرام است. مهر چیزی است که خود عقد خانم یا زن بوده که میتونه بعد از ازدواجش یا قبل از ازدواجش بگیره یا ببخشه. و فرق دادن طبقاتی به این معنی است که مثلا یک کس سرمایه دار است، یک کس غریب است و یک نوع تقریبا نظام قرون وسطایی تا جای در بعض خانواده ها حکم فرما شده که فقط فرق میته که من سرمایه دار هستم، او غریب است، حداقل یک ماه خرج از او یک روز خرج دخترم را داده نمیتونه. و مشکل فرق طبقاتی دیگه شی است، مشکل ملیت هاست که مثلا من فلانه زبان هستم به فلانه زبان نمیتونم، فلانه زبان هستم به فلانه زبان نمیتونم. و همچنان یک فرق دیگه ایم که در بین خانواده ها رایج است، متاسفانه گفتم فرهنگ عنعنات ناپسند است، فرق ولایتی است که من از فلانه ولایت هستم باید از فلانه ولایت باشه، من از فلانه ولایت هستم باید از فلانه ولایت. و دیگه درجه تحصیلی در بین جوانان است. مثلا یک دختری که جوان تحصیل کرده است، یک جوانی که بی سواد است او را نمیپذیره، یا یک جوانی که با سواد است یک دختر بی سواد نمیپذیره، به این فکر نیستن. و حتی مشکلات غیر از تحصیلی، مشکلات اینا صورت هم مد نظر میگیرن، اما متاسفانه در جامعه ما سیرت و قدر ارزش داده نمیشه. مشکل آخرش به نظر بنده مصارف هنگفت هتل هاست که متاسفانه که هتل ها تقریبا به هر توی به هر عروسی در حدود چند صد هزار افغانی را میگیرند که خودش کمرشکن است و همی باعث میگرده که جوانان دیرتر ازدواج کنند و به او چیزی که میخواهند به او نرسند و رجوع میکنند با مواد مخدر، کارهای ناشایسته، فحشا و دزدی و راهزنی و حتی بعض اوقات به صفوف مخالفین مسلح دولت میپیوندند که کلش بدبختی اساسش عدم اشتغال زاییست، عدم آگاهی مردم ما و شماست و همچنان در زمینه مشکلات فراوانی وجود داره که اگر آدم بس کنه شاید بیشمار باشه.
تشکر آقای پولاد از شما، باز هم به شما برمی کردیم. و حال سوال بعدی ما متوجه آقای بکتاش میشه، کیها هستن که با الگوسازی مجللگرایی و سخت کردن ازدواج سبب گمراهی یک عده جوانا میشه؟
تشکر. جامعه، افراد و توده ها و گروه های مختلف است. تعدادی از افرادی که از مسائل حقوقی و اسلامی موضوع ازدواج، مسئله ازدواج، حق ازدواج جوانان، هم جوان مرد و دختر، آگاهی کافی و درست در مورد ندارن، با در نظر داشته از موضوع
آگاهی ندارن، جوانان ندارن یا بزرگان ندارن، کیا ندارن؟
در کل ما نمیتونیم همه را بگوییم آگاهی نداره، چون افغانستان به تایید حرفای اشاره کردن آقای فولاد دههای متوالی جنگ و نابسامانی ها، مهاجرت ها و دوری از اجتماع های علمی و فرهنگی، کانون های تعلیمی را به سر گذشتاندن. هستند، هم بزرگای ما هستند، هم تعدادی از جوانای ما هستند متاسفانه که امو موضوع واقعیت بودن ازدواج شرایطش موضوعات ازیر درست نمیفهمند. به این اساس اینا هستند که با پذیرفتن تویانه های بزرگ و گذاشتن تویانه بزرگ و تویانه کمرشکن از طرف پدر دختر و یا هم دخترای جوان محیط و منطقه، خودشان از حق قانونی خودشان خبر نیستند. اینطور فکر میشه گویا که به عنوان مهر مغالطه میشه تویانه و قلین که برای جوانا تحمیل میشه از طرف والدین، بالخصوص پدر دختر، و دختر بیچاره هم از این آگاهی نداره که جز در ازدواج موضوع مهر کدام موضوع دیگری نیست که او تحمیل شوه بالای طرف مقابل، بالای بچه. و غیر از نفهمیدن از این و ایره هم نمیفهمه که مهر فقط حق دختر است، نه حق کس دیگه ای. اسلام مهر نفی نمی کنه، اما شرایط و اندازه ایش با توان مردم سنجیده شده. هیچ راهی در اسلام نیست که او بر انسان، بر بشریت ظلم روا داشته باشه.
آقای بکتاش، این رسم رواجایی که ما شما گفته آمدیم زیادتر در مرکز متمرکز و بیشتر است و یا قشلاق و قریه ها محلات بیشتر است؟
خوب گفت، در مرکز به حد اقل رسیده راه است، الحمدلله فضل خدا. خانواده ها چون رسانه های صوتی و تصویری، مکاتب، خب مراجع تبلیغی، فعالین جامعه مدنی، دوستای آگاهی عامه که از طریق مؤسسات دولتی و غیر دولتی در رابطه فعالیت ها دارن، به حد اقل رسیده، این جای خوشبختی است. اما متاسفانه در محلات، چون افغانستان اکثریتش شهر نیست، به مرکز اطلاق نمیشه، چون اکثریت افغانستان جامعه افغانی را محلات و قرا و قصبات تشکیل میده، به این اساس به او جاها زیاد است. و خوبی که در شهرها، آگاهی که در شهرها داده شده و اینا امو آگاهی و واقعیت ها را که رعایت میکنن، امو مشکلات محلات و اطراف چون اکثریت تشکیل میدن، ایره هم به مو چتر خود، سقف خود پوشانده، ای هم به زیر بار امو میره و به مردم نمیرسه، به مردم از این آگاهی پیدا کرده نمیتونن که یک الگو باشه، چون ارتباطات، مراسلات، مراجع آگاهی در اطراف زمینش بسیار کم.
آقای فولاد، شما با بکتاش هم نظر هستین در این مورد؟
ما در این زمینه میخواییم بگویم همه قدر که حاکمیت حکومت ما شما در شهرها بیشتر است، همه قدر در اطراف کمتر است و او کسا، مردمی که در اطراف زندگی میکنن، اونا دسترسی به رسانه های امگانی ندارن و اونا حتی ریاست حقوق بشر، ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر را نمیفهمن کجاست، قماندانی امنیه را نمیفهمن کجاست، ولایت نمیفهمن کجاست، کجا دادخواهی میشه به خاطر مشکلشان نمیفهمن. حالا الحمدلله داخل شهر سطح آگاهی مردم بسیار بالا رفته و نهادهایی که از داخل یا خارج افغانستان تمویل میشن به خاطر آگاهی دهی کارهای را انجام میدن، متاسفانه اگر ما فیصدی ببندیم در اطراف تقریبا 80 الی 90 فیصد رفته نمیتونن پروژه ها را در اونجا تطبیق کرده نمیتونن. به خاطر چی؟ علتیس از اون منطقه از اون محل اونا نفر استخدام نمیکنن، هر نفر که میرن از خود کابل از محیط منطقه خباخ بی خبر هستن. و نقش خانواده را بازم تاکید میکنم، بالای جوانان، بالای اولادا خیلی مهم است، خیلی مهم است. از فامیلای محترم اگه صدای مرا میشنون، یک تقاضا دارم که حداقل کسی را که به غلامیشان میگیرن و کسی را که بر بچه خود خواستگار میرن میخواین، حداقل انصاف و مد نظر بگیرن، حداقل کار نکنن که آینده اولاد خودشان، آینده اولاد دیگه به بربادی مواجه شوه.
ایسابزای صاحب، به نظر شما چی کسانی بعد از ازدواج دارای زندگی موفق هستند؟
تشکر. اگر کسی میخواهد که زندگی موفقی داشته باشد یا در ازدواج خود اشتباه نکده باشند، شکر الحمدلله تمام اتباع افغانستان از کسایی که مسلمان هستند، دین مقدس اسلام سرمشق زندگی کلگ ما است و اسلام دینی کامل و جامع است و فرهنگ اسلامی اگر با وجه احسن تطبیق شود پس شرایط آماده تر است. چنین علامه اقبال لاهوری می فرماید که ما از قرآن تنها پوستش را حفظ کرده ایم، همو دیگران مغزشان. ما قرآن را می پذیریم، فرهنگ افغانی را می پذیریم، اما در صحه تطبیقش سالنگاری و عمل نمی کنیم. پس اگر امنیت موجود باشد، هر فرواج های مردود از این کشور برداشته شود و خرافات رو نیاریم، هر کس همو حد و امکان خود ازدواج کنند، دیگر پشت از این رواج های بیگانه ها یا رواج هایی که فعلا در این کشور مروج شدن از اینا صرف نظر کنیم. پس این وظیفه پدر و مادر و بزرگای ماست، علمای کرام ماست، رهبرای ماست تا مردم را آگاهی دهند، جوانا را آگاهی دهند، نهادهای جامعه مدنی، تمام اتباع کشور در پروسه آگاهی دهی نقش خود را دارند تا بتوانند جوانان را آگاه بسازند در ازدواج خود، در تعیین سرنوشت خود باید گامی مثبت را بردارد.
آقای سبزایی، دمی ارتباط 13 سال گذشته نهادهای مدنی و شما کار کردین در این بخشا، چی نتیجه داره؟
کار شد، اما مشکلات 30 سال جنگ افغانستان اینقدر خرابی ها را به بار آورده که 13 سال وقت کمی است. شرط اول نبودی امنیت، حرف رواج، نبود اشتغال، کار، زمینی کار برای جوانا، اینا سببی ازی شد چیزایی که بود همه را از بین برد. پس بنان کار شده، او قدرم نیست که بگویم بیخی خط بطلان بکشیم که کار نشده، کار شده اما کافی نیست.
پس به نظر شما چی کسانی بعد از ازدواج دارای زندگی موفق هستند؟ به این سوال ما جواب ندادیم.
کسای موفق هستند که اونم شرایط اسلامی و افغانی خود را بپذیرن، با هم حد اندازه خود با کم و زیاد خود قناعت کنن، پس میتونه یک زندگی موفق داشته باشن.
آیا جوانانی هستند که زندگیشان را سر لوحه قرار دادن اسراف آغاز کرده باشند و عاقبتش به طلاق انجامیده باشد و جنجال در خانواده دیده باشد؟ آقای بایقرا، شما
قسمی که دوستا اشاره کردن که اسلام اگر تمام مسلمان ها سرمشق زندگی خودشان قرار بده، یعنی هیچ مشکل در بین وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند جل جلاله دین اسلام خودش فرد مذکره و فرد مؤنث ضرورت یک دیگر دانستن، بنابراین اگر مردم اینمی ازدواج را به صفت یک ضرورت انسانی قبول بکنن، نه به صفت یک عرف و عادات، یک فرهنگ، پس تمام مشکلات چی میشن؟ از بین میرن. در صورتی که اگر ازدواج ها با مصارف بسیار انگفت صورت بگیرن، یعنی از این ناحیه جوانان کاملا فلج میشن، یعنی جوانان بیشتر و بیشتر باز رو میارن به طرف بالاخره خود اعتیاد میسوزن به مواد مخدر، یکی یا مجبور میشن از وطن چیکنن.
چون این جوانای را میبینیم دمی شهر که به مشکل مواجه شده باشه و ایران رفته باشه پاکستان رفته باشه به مواد مخدر معتاد شده باشن؟
این رقم جوانا تقریبا از 100% یعنی 60% تا 70% از جوانا رو ما میبینیم که با مشکلات عروسی یا با مشکلات ازدواج زمانی که یا برابر میشن، اونم مصارفی که در ازدواج به کار میشه یا مرد استفاده قرار میگیره یا توانایی برآورده ساختن اونم مصارف ندارن و بالاخره یا مجبور میشن که خانواده رو یا ترک کنن یا که گمو تحصیل خود رو یا ترک کنن. تمام اونم مشکلات و تمام مشکلات یا به خود قبول میکنن و بالاخره یا به طرف ایران یا که پاکستان یا که کدام کار دیگه که هر کاری که خلاصه از دست از یا بیه به خاطر از اینکه یا اونم مصارف انگفت ازدواج چکنه برآورده ساخته بتونه یا هم کار انجام بتن.
باز هم برمیگردیم به آقای فولاد، آیا والدین چی نقشی در این زمینه دارن فرزندانشان آینده درخشانی داشته باشن؟
نقش خانواده در اجتماع، در زندگی و حتی در یک دولت نقش بسزایی داره و مخصوصا نقش خانواده بالای اولادها، بالای حتی تشکیل جدید خانواده نقش مهمی داره. مثلا ما گفتم میتونیم وقتی که یک خانواده سالم، یک جوان سالم برای دختر خود، یک دختر سالم از یک خانواده خوبتر بدون از اینکه سرمایه و دارایی از او را مد نظر بگیرد، از نگاه اخلاق ما صحبت میکنیم، مد نظر بگیره آینده اولاد خودش و آینده اولاد دختر و بچش تضمین میشه.
آقای ساقزی، شما بگوین که کدام رسم رواج های ناپسند در جواز جان بیشتر تطبیق شده؟
تشکر. دوستان عرض کردن که در زیادتر محلات اطراف فرار از منزل کمتر است و داخل شهر زیادتر است. بله، یکی اگر قانونیت در شهر است اما در اطراف قانون و اصول فرهنگی کلیشه‌ای سابقه وجود دارد، یعنی دختر، خانم یا بچی که در اطراف هستند زیادتر به خود اجازه نمیدن که چنین کاری را انجام بدن که مطابق با میل خواستای فامیلشان نباشد. اگر رسانه ها همه قدر که خوبی هم دارن، در زمان همه قدر نواقص هم دارن. فعلا رسانه های تصویری، فکر کنین در افغانستان تقریبا یا بیشتر از 60 چینل تصویری یا تلویزیون ها هست، اما اینا سریال ها یا متو دراما یا فلم های مبتذل را که نشر میکنند، بجایی که در یک محیط یا در یک کشور خصوصا در شهر ما مفید تمام شود، به نظر من نواقص بسیار زیاد را به بار میارن.
حتما موبایل هم نقش خود داره،
موبایل هم، اینترنت هم، فیسبوک، اینم تویتر یا همی امکاناتی که فعلا در دسترس یا شبکه های اجتماعی هم در این عرصه نقش دارن. در جوز جان ما خصوصا تویانا به حساب به نام تویانه یا قلین امکاناتی که یا همی خرافات یا رواج های مردودی که مروج گردیدن، فعلا کس یک پسر که ازدواج میکنه مجبور از 400 تا 500 هزار افغانی قلین بپردازن. شاید تویانی از اون در و تلها همه قدر بندازی صدها هزار افغانی دیگر مصرف کنند. باز مثلا مای اینال پیش روی نوروز است، یک ماه به مای سال نو مانده، میشه امکانات نوروزی گفته و امکاناتی به خاطر روزای عید است و روزای جمعه است، مجموعه مزخرفاتی که فعلا پیدا شده، نمیفهم که از کجا سرچشمه گرفتن. یعنی ما به جایی که به طرف مثبت گرایی بریم، به طرف منفی گرایی زیادتر حرکت نمودیم.
به نظر شما همین مسائل سبب شده که جوانا دیر ازدواج
میکنن؟ بله، جوانا دیر ازدواج کنن. امکانات اینا 10,000 یا 10 لک افغانی یا 1,000,000 افغانی توان یک جوان نیست. فکر کنین که عاید یک جوان در ولایت جوزجان حد اکثر فکر کن 50 افغانی شاید در روز نباشه و یک تعداد محدود هم نشمارین. اکثریت جوانای ما در جوزجان بیکار هستن.
خب، با امید آن که بر پایه فرهنگ ازدواج آسان توسط مسئولین و خانواده ها دیگر شاهد افزایش سن ازدواج و حسرت جوانان برای تشکیل خانواده نباشیم، برنامه فکر نو با جوانان را که من عالم رحمانیار آن را خدمت شما پیشکش کردم در همین جا خاتمه می دهیم. تا تقدیم برنامه بعدی که باز هم خدمت شما عزیزان قرار می گیریم، هر یک شما را بلای پاک و بی‌نیاز می سپاریم. روزتان بخیر.
فکر نو با جوانان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
چشم هایم قفل های بستن سهمی چشمان بستن از تماشای جهان مال شما لیکن چی را که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نه
خندیدنتان به گوشم میرسد نالیدنتان شما گاهی به حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدنتان
چشم هایم قفل های بستن سهمی چشمان بستن